بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرت الطاهرین و اللعن الدائم علی اعداء مجمعین الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که امروز انشالله بیان خواهم کرد، نحوه توطئه نفس است علیه انسان. در جلسه گذشته که در خدمت آیان بودم، شهادت حضرت باقر، راه‌های نفوذ شیطان بود که چجوری باید مسدود بشه. در بحث‌های سلوکی و معرفتی به ما میگن که یکی از دشمن‌های انسان نفس انسانه، ولی ما جدی نمیگیریم. اما دو تا روایت، یک از ساحت مقدس حضرت ختمی مرتبت، پیغمبر فرمودن اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، سرسخت ترین دشمن تو نفس توست که بین دو پهلوی تو قرار داره. چرا می فرمان سرسخت ترین؟ برای که در بحث دیپلماسی به سیاست های امروز از زمان چرچیل به بعد میگن که هر دشمنی یه قیمتی داره، یعنی یه باجی بهش میدی میشه رفیقت، مطور که یه عددی داره. اما پیغمبر میفهمد اعدا عدوک سرسخته، یعنی هیچ وقت رفیقت نمیشه، هیچ وقت رفیقت نمیشه. این یه ویژگیست که در دشمنی نفس نسبت به انسان وجود داره. دومین ویژگی که از این روایت فهمیده میشد این است که بین جنبک، دشمن درونی بیرون نیست. حال بیرون باشه میگیم تا خواست دست به اسلحه ببره میفهمیم، دیدبان داریم، مراقبیم. این اصلا درون توه، جونیست که تو با دیدبان بتونی بفهمی. این دو تا ویژگی از دشمنی نفس در این روایت. و حدیث دوم، از ساعت حضرت امیر علیه السلام آقا می فرمایند به این که نفس و که اقرب و اعدائک، نفس تو نزدیکترین دشمن به توه. پس سومین ویژگیش نزدیکیشه. اولا درونیه، ثانیا نزدیکه، ثالثا سرسخته، رفیق نمیشه هیچ وقت. خب این حقیقتی رو که انقدر به ما میگن دشمنه، شما میدونید چجوری شما رو از کار میدازه یا نبید چجوری از کار میدازه؟ اصلا میدونی کی داره با دشمنی میکنه یا نمیدونی کی داره با دشمنی میکنه؟ چقدر آشنایید با این دشمن؟ یه دشمن بیرونی دارید، مثلا جهان مسیحیت و یهودیت، این همه راهکار در مقابلش، این همه تلاش دارید میکنه، اما یه دشمن اصلی دارید که در نهاد شماست، در حقیقت شماست. اصلا شما توجه به دشمنی او ندارید تا بخواید دفعش بکنید. این مشکل ماست، این دشمن نمی‌شناسید. ما هر وقت حرف از دشمن میشه میگیم شیطان، لعنت به دل سیاه شیطون، و خدا لعنت کنه دلش سیاه شیطون. اما یه نکته‌ای وجود داره و اون که یک دشمنی وجود داره که خود این شیطان رو کرد دشمن، خود این شیطان رو. شیطان که از اول دشمن نبود که، از اول عابد بود، عبادت میکرد و اصلا به روایات عبادتش 6000 ساله است، نه به اندازه عمر من و تو. اگر بشه 70 بالاترش بشه قاچاق. 6000 سال اونم به فرمایش امیرالمومنین 6000 سالی که معلوم نیست، از سالهای دنیاست که 365 روزه یا سالهای آخرته که هر روزش 50000 ساله. یه همچه عبادتی کرده، عبادتی که در اثرش نتیجه گرفته، همپر ملک شده، موجود زمینی با ملائکه میپره. وقتی در اون جریان گفتن که قرار خداوند علی علا یه موجودی رو خلق بکند، باید برش سجده کرد، بناست سجده بشه برش، اما یه نفر سجده نمیکنه، ملائک فوج میرفتن پیش ابلیس میگفتن تو دعا کن ما اون یه نفر نباشیم. خودشون یه نفر بود، تمرد کرد. و شیطان رو کی از کار انداخت؟ شیطان خودش عامل از کار انداختن همه است، اما خودش رو کی از کار انداخت؟ نفسش. نفس معلوم میشه نفس قوی ترین دشمنه، فیلفکنه، خودش دشمن زمین زنه. رضا تعبیر اعدا عدوه که سرسخته. دشمنان خارجی تو پول بدی رفیقت میشن، تطمیعشون کنی رفیقت میشن، ولی نفس رو هرچه تطمیعش کنی چموشتر میشه، هرچه ازش اطاعت کنی بدتر میشه. بنابراین هیچ راه دوستی و رفاقت با نفس وجود نداره. و شما اصلا این دشمن فرضش کردی؟ لباس رزم تنت کردی؟ راه تقابل باهاش میدونی؟ میدونه از کجا به ضربه میزنه؟ نه. یه مش انسانهایی که امید به خدا زندگی میکنیم، فکرم میکنیم که زندگیمون درسته، امید به خدا یه چیزی میشه دیگه، خب همیشه دیگه هست، بی برنامه، بی ملاک، باری به هر جهن، هر چی شد شد. این درست نیست. حالا ببینیم این از کجا وارد میشه. شیطان رو بحثش رو در جلسه گذشته، نفس رو امروز میگیم. اگر دچار چه چیزی شدی بدان که نفست داره پدرت در میاره. اولین راه دشمنی نفس توجیهگری است، برخلاف انسان به حسب وجدانش که خدا در نهاد او قرار داده خلاف رو تشخیص میده. این یه عوارض بیرونی هم داره، هر کسی که در خلاف انجام میده از بیولوژیکی هم به هم میخوره. شکر به عرق کردن، صورتش قرمز شدن، از نظر درون هم وجدان تشخیص میده که این کار خلافه. پس هر انسانی از درون مسلح هست برای تشخیص خلاف، خلاف انجام میده. هر وقت انجام خلاف مصادف شد با توجیه شما، بدون نفست داره پدرت در میاره که من مأمورم و معذور، نفست داره اذیتت میکنه. اگه ما این کارو نکنیم دیگران این کارو میکنن، نفست داره اذیتت میکنه. توجیه خلاف. حالا همه همینطورن، همه دارن ربا میخورن، ما مثلا همه دارن رشوه میگیرن، ما هم. اینا که توجیه میشه اینا کار نفسه، موجه نشون بده کار شما رو. این نفس، نفس مسوله است. کار بد رو خوب جلوه دادن، کار زشت رو زیبا جلوه دادن، توجیهش میکنه. ما یوسف رو میکشیم، بابامونم یه چند سباهی گریه میکنه، بعد ما رو دوست خواهد داشت. ما هم اینقدر بندگی میکنیم خدا رو تا درست بشه. عمر سلام همینو گفت، ما امام حسین رو میکشیم، حکومت ری رو میگیریم، اونجا اینقدر دست مردم رو میگیریم و گره گشایی میکنیم خدا از این گناه ما. این توجیهه، این کار نفسه. دشمنی نفس با انسان از راه توجیه خلافه. خدا میفرماید در مقابل خلاف توبه کنید. نفس خلاف رو چیکار میکنه؟ توجیه میکنه. ان النفس لأمارة بالسوء. حقیقت نفس این است که امر کننده به بدیه. بدی رو درون انسان به واسطه وجدان تشخیص میدن. بعد در سوره مبارکه قیامت آیه 14، بلل انسان و علی نفسهی بصیره. انسان به کار خودش آگاهه، ولو القا معاذیره، گرچه بام عرض به حضورتون که بدی ها رو به رو بشه، شروع میکنه به توجیه گری. خودش میدونه چی کار کرده. وقتی با بدی شروع میکنه، شروع مواجه میشه، شروع میکنه به توجیه گری. کار نفس. یک طریق دوم دشمنی نفس چیه؟ راه دیگه چیه؟ راه دوم از کار انداختن و دشمنی نفس اسمش تسویفه. ت دو نقطه سین، یعنی کار معنوی امروز رو به فردا انداختن، کار خیر رو به فردا انداختن. شما میگن بهت بگی آقا یکی از مثلا شاید درست باشه، عوامل صحت شما ورزشه، باید ورزش بکنه. شما همیشه بگی چی؟ انشالله از شنبه. همین کار امروز رو به فردا انداختن کار چی ها؟ نفس، تسویف. وجود نازنین اون صبر جعفر صلوات الله و سلام علیه بفرماید به این که آقا بفرمایم که بیشترین زجر زنندگان در جهنم اهل تسویف هستند. کسانی که گناه کرده بودن میگفتن انشاءالله از شنبه توبه میکنیم، شنبه که میشد یادشون میرم گفتن حالا از شنبه بعد توبه میکنه. این توبه رو هی به تأخیر انداختن تا ناگهان بانگی برآمد خواجه تمام شد رحم. حال یکی دو تا روایت. امیرالمومنین علی علیه السلام فیما کتبه و الی بعض اصحابه، در اون نوشته ای که به بعض از یاران خودشون منظور داشتن، فرمودن فتدارک ما بقی من عمرک، باقی مانده عمرت رو به جبران بگذرون. اگه فهمیدی از حالا به بعد تا حالا اشتباه زندگی کردی، نگو چرا ما رو ناامید میکنید، این که بهانه است. مثل این میمونه که مثلا فرض بفرمایید که رفتی مدرسه امتحان دادی بعد نمره نیاورد، واسه میگه آقا مادرمون مریض بود. هیچ معلم این عذر رو نمیپذیره مادرمون مریض بود چیه؟ شما محضر خداوند در یعلا عرض عمل بکنه، بگه آقا ما رو همش ناامید کردن. بحث ناامیدی اصلا نیست آقا. از هر وقت فهمیدی اشتباه کردی، حضرت بفهمن فتدارک ما بقی من عمرک، باقی مانده رو جبران کن، گذشته رو برکن، اونو که گند زدی 70 سالته، خب بقیه رو جبران کن. 60 سالته، بقیه رو جبران کن. اگه آقا اینا ما رو ناامید کردن، بعد میفرماید به اینکه ولا تقل قدن و بعد قدن، اینقدر نگو فردا انشاءالله درست میکنم، پس فردا درست میکنم، بعد قدن، همین الان شروع کن، همین الان. یک کسی از عمال بنی امیه، بدانید که یکی از راه‌های ارتباط با امام زمان چیه گفتی؟ بله؟ نمیدونم. پس چجور موریدی هستی ها؟ یکی از راه‌های ارتباط با امام زمان علیه السلام لعن بسیار بر بنی امیه است. لعن بسیار، به نحوی که امام صادق علیه السلام فرمودن ما هر نماز واجبمون که تمام می شود السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اللهم لعن قتلت الحسین، اللهم لعن بنی امیه قاطبه. یکی از راه‌های ارتباط پیدا کردن با امام زمان لعن بسیار بر بنی امیه است، مکیال المکارم. این حکایت از این معنا بکنند که بنی امیه خیلی منفورن، خیلی منفورن. امام صادق علیه السلام یک صحابی دارن به نام علی ابن حمزه. علی ابن حمزه اهل کوفه است. دست یه نفر رو از این سمتدارای حکومت بنی امیه رو گرفته آورده مدینه خدمت امام صادق علیه السلام. سمتدار حکومت بنی امیه است، یعنی دیگه خیلی دیگه عوضیه. آمد گفت یا ابن رسول الله، من زندگیم رو اشتباه پیریزی کردم، مظالم مردم زیاد بر عهده منه، راهی برای بازگشت من وجود داره؟ امام فرمودن آره. گفتن ارائه طریق کن. حضرت فرمود اون چرا که بگم گوش میکنی؟ این خود تأمل کرد، گفت آره آقا گوش میکنم، هر چی بگی گوش میکنم. فرمود همه اموالتو در راه خدا انفاق کن، چون مالتو مال مشروع نیست، مگر این که صاحب مال رو بشناسی، اون مالی رو که صاحبش رو بشناسی به خود صاحبش رد کن. دیگه دستور از این خشنتر وجود داره یا نداره؟ همه ی اموال تو، حتی لباس تن تو، چون از پول نامشروع به دست آوردی. آمد کوفه، شهر خودش رو، بعد ازت بهش فرمود تو اگر این کارو کردی من هم موقع مرگت میام سراغت، بهت وعده میدم که میام سراغت. علی ابن حمزه میگه ما با این مرد برگشتیم کوفه، تا رسیدیم شروع کرد به انفاق مالش در راه خدا، نگفت فردا، همون روز اموال رو به تدریج در راه خدا داد، حتی لباس تنش رو نداشت. اهل ایمان جمع شدن یه لباس براش تهیه کردن، یه دست پیرهن داشته باشه. این کارش به جایی رسید که برای مردم فعلگی میکرد، کارگری میکرد. یه روز وای میستاد کار میکرد، یه درآمدی برای اون روز پیدا میکرد، سه چهار روز پولو میخورد. تو اون سه چهار روز جبران عبادت و بندگیشو میکرد، گذشتهشو جبران کرد. علی ابن حمزه میگه من چهار پنج سال از حال این رفیقم بیخبر بودم، نمی‌دونستم چی کار میکنه، چون به هر صورت شاگرد امام صادق باید مدینه باشه، محضر عزت باشه تا بنویسه حدیث بنویسه. اونم او سالها گذشت و برگشتم کوفه، این رفیقم بودم یک آدم نحیفی شده، ولی یک آدم نورانی و دلبر شده. هم نگاهش که اون کیف میکنه. ازش پرسیدم چه حال؟ گفت عالی، خیلی عالی. بهش گفتم که اون کاری که امام صادق گفت انجام دادی؟ گفت تا جایی که دستم برآمد. همون سفر علی این در حالت احتضار شد، گفت رفتم دیدنش، دیدم تو بستر خوابیده، گاهی چشمشو باز میکنه گاهی بسته است، در همه حالت سکرات مرگه. در یه لحظه چشمشو باز کرد به من گفت علی، رفیقت به وعدش وفا کرد. امام صادق اومد، از دار دنیا رفت. کسی که برای توبه امروز و فردا نکنه، امام زمان سراغش میره. ولی برادر توبه کار جدیه، این نیست که تو بگی استغفر الله ربی و توبه الی، تمام. تو آب روی مردم رو بردی، تو گوشت و پوستت بر اساس حرام رشد کرده. تو خانت رو از رانت دولت تهیه کردی، بیت المال. همه رو داد رفت. اینو بهش میگن تصمیم جدی، عزم بر بازگشت. اما نفس نمیذاره این اتفاق بیفته، نفس تصویفش بکنه، میگه حالا وقت هست، فردا. من چند سالته؟ 50 سالته. تو قرار 120 سال زندگی کنی. مردمم وقتی باهات صحبت میکنم میگن انشالله بعد 120 سال. یکی از راه های باورم چی آقا؟ تلقین. روانشناسان میگن تلقین میکنن، تلقین تکراره، باور ایجاد میکنه. طرف فکر میکنه واقعا 120 سال زنده است، الان هم که 50 سالشه 70 سال برای جبران وقت داره. اون میگه آقا فردا، فردا. هیچ وقت اون فردا نمیرسه. حضرت میفرماید فإنما هلك من کان قبلك به اقامتهم علی الامانیه و تصویف، قبلیای تو به هلاکت رسیدن به خاطر که تو آرزوهاشون زندگی کردن و هی کار خیر رو امروز و فردا کردن. این طول العملی که برای شما میگن که یکی از بزرگترین دشمنهای بشره، این طول العمل یعنی امروز و فردا کردن. یکیش اینه. تو از کجا میدونی که کی از دار دنیا خواهی رفت؟ حتی آتاهم امر الله بغتتن و هم غافلون. هی امروز و فردا میکنه تا مرگش فرا میرسه در حال که آدم غافله، غفلت داره. ما در غفلت داریم زندگی میکنیم. ما خدا را آنچنان که شایسته و بایسته است باور نداریم. ما خدایی رو باور داریم که خودمون درستش کردیم، نه خدایی که هست. ما اونو هرگز باور نداریم، چون اون خدایی که هست میگه من جهنم دارم، چون اون خدایی که هست میگه من جهنم رو قبل از بهش پر میکنم، چون اون خدایی که هست عادله، چون اون خدایی که هست کریمه، سرش کسی کلا نمیتونه بذاره. یکی از این معتادا میاد سراغ تو، مثلا فرض کن سرت کلا میذاره یه 10 تومن میگیره، ولی اینجوری نیست که ما بریم پیش خدا گریه کنیم. مثلا فرض کنیم بازی های دنیاست، نه بازی های قیامت. به همین دلیلی که حضرت زین العابدین میفرماید به این که من گریه میکنم برای زمان که عملم رو عرضه به خدا میکنم، چون فإن الناقد بصیر بصیر. این کسی که میخواد عمل منو بخره سرش کلا نمیره. این کسی که میخواد عمل منو بخره امروز و فردا نمیشه باهاش کرد. اهل این حرفا نیست. اما نفس ما برای عمل خیر هی امروز و فردا میکنه و ما رو در آرزوها قرار میده. یکی از راه‌های مهم تسلط نفس بر انسان ظهور بی‌نهایت طلبی است. انسان حریصه. در قرآن کریم وقتی میخوان انسان رو معرفی بکنن میگن خلق الانسانو حلوعا. انسان زیاد خواه، بی نهایت طلب. حضرت حق میفرماید فرزند آدم انقدر حریصه که اگر من رودی از طلا و رودی از نقره به او بدهم میگه سومیش کو. خب تو این دوتا رو مصرف بکن، اگه تموم شد دنبال سومی بگن. هوا اول سومی رو میخواد. این مال بلیه هرسه. هرس را نفس در انسان تقویت میکنه. آوخ حضرت امیر المومنین علی علیه السلام می فرماید اقمعو هازه نفوس فا انها تلقه انتوتی اوها تنزع بکم الى شر غایه. این نفس های سرکش رو مهار کنید که لجام گسیخته و خود سرند. اگر از اونا پیروی بکنید شما را به بدترین پرتگاه میکشونن. هرس. حضرت به ما لجامش کن. لجام حرص به چه چیزیه برادر؟ اگر گفتی به زهد، به زاهدانه زندگی کرد، نه بر اساس حرص. حضرت باقر علیه السلام می فرماید مثل الحریص على الدنیا مثل دودت الغز، مثال حریص، مثال کرم ابریشمه. کلم از دادت من الغز على نفسها، کرم ابریشم هر چقدر پیله رو بر خودش بیشتر می بافه، لفن کان ابعد لها من الخروج حتی تموت غمن. هرچی پیده رو به خودش بیشتر میبافه، اون محیط زندگیش چی میشه؟ تنگتر میشه تا میمیره. حریص همینطوره، حریص همینطوره. او وقت سن ظهور حرص کیه؟ پیرمردی، زمان پیری. این داستان عبرت انگیزه ولی واقعی است. هارون الرشید خلیفه عباسی دستور داده بود که دنبال یک کسی بگردید که این به گوش خودش از پیغمبر حدیث شنیده باشه. پیغمبر سال 11 هجری از دار دنیا رفتن، هارون رشید دورش 170 هجریه، باید یه آدمی رو پیدا کنه 160-170 سالش باشه، زمان پیغمبر رو درک کرده باشه، بعد الانم که هست مشاعرش سر جا باشه، بتونه حرف بزنه، خلوز نماشه. و دیگه ظالم وقتی آدم بود دیگه خواسته هاش هم ظالمانه است دیگه. آقا بگردید دنبالش، بالاخره از باب این که جوینده یابنده است گشتن پیدا کردن یه کسی که از خود پیغمبر حدیث شنیده بود. به هارون خبر دادن که یه پیرمردی رو پیدا کردیم که این روی این چه دستی ها باید راش ببریم، باید سایمون براش بذاریم، نه آفتاب بخوره نه مهتاب، چون ممکن است که جانش خارج بشه دیگه در نیاد دیگه، این نفسی که میگشد ممکن است که دیگه بر نگرده، ولی این از پیغمبر حدیث شنیده میتونه حرفم بزنه. ببینید نگرش دارید، فردا بیاریش به قصر ما. فردا آوردنش قصر رو، قصر رو آذین کرده بود اشراف و علما و دانشمندان و سران مثلا چند قوه رو، همه رو دعوت کرده بود که من یکی رو پیدا کردم که از خود پیغمبر حدیث شنیده. بین پیرمرد و با اون کالسکه آوردن و چرخ دستی که داشتن آوردنشون، دیدن این اصلا معلوم نیستش که بتواند چند قدم رو طی کنه، ولی خب آمد. آوردن از هارون رو، با هارون گفتش که من از پیغمبر حدیث شنیدم. گفت راست راست خودت شنیدی؟ گفت آره. گفت حدیث چی بود؟ گفت حقیقتش اینه که من در 12 سالم بود، با بابام وارد مدینه شدیم، پیغمبر داشتن حدیث میخوندن، من همین حدیث رو شنیدم، دیگه بقیه شدم نیست. گفت چی از پیغمبر شنیدی؟ گفت پیغمبر فرمودن که یشی و ابن آدم و تشب و معهو خستتان اطول العمل، طول العمل و الحرص. آدمیزاد پیر میشه، یعنی همه قوایش مستهلک میشه، به ازای همین پیری که پیدا میکنه دو تا مسئله درش جوان میشه، گرچه از نظر فیزیکی دچار عینک و سمعک و دندون مصنوعی و اعصاب و واکر و قلب باتری و اینا میشه، استهلاک جسمی پیدا میکنه، اما دو تا مسئله در اون خیلی جوان میشه، یکی دارای آرزوهای خیلی وسیع میشه و یکی هم دچار حرص میشه. خیلی روایت عجیبیه. هارون کیف کرد، چون اگر ما همین روایت رو مد نظر اون داشته باشیم تو زندگیمون، کافیه که بدانیم هر چی به پیری نزدیکتر میشیم دوچار حرص بشیم، این یک. و بدانیم حرص یکی از راه‌های تسلط چی آقا؟ نفسه. دو. و بدانیم که راه مقابله با حرص چی آقا؟ زهد. سه. چون دشمن رو تو شناختی، یک، راهکارش رو پیدا کردی، دو. بعد دستور داد به خزانه دارش که 1000 سکه طلا بدید به این آدم، چون کسیست که ناب داغ داغ خود پیغمبر حدیث شنیده بدون واسطه. بهش 1000 درهم، 1000 دینار دادن. 1000 دینار یعنی 1000 تا سکه بهار آزادی. دیگه حالا تو حساب بکن که چقدر دیگه، حالا اگه 4 میلیون بوده باشه که دیگه خیلی حرفه. این رفت خوشحال به این آروی که داشت در واقع عرابش رو میمون، گفت من برگردم پیش هارون، من کار دارم. گفت بابا این شاهنشاه همینجوری نیست که حالا یه دفعه تو رو پذیرفت دفعه دوم هم بپذیر، اونا من کار دارم. برش کردونم به هارون رشید، گفتش که خلیفت الله، ایدی که شما دادید این مرحمتی مال امسال یا هر ساله است؟ خندید گفت صدق رسول الله. هارون گفت پیغمبر خدا راست گفت، یشیب و ابن آدم و تشب و معهو خستتان الهرس و طول العمل. آدم زاد پیر میشه ولی دو خستت درش جوان میشه. و مردک من اطمینان ندارم تو به تای قصد من برسی، زنده ای، تو سراغ سال بعد رو میگیری. حرص نفس چه ربطی هم به شیطان نداره. انسان رو خدا حلو و زیاده طلب خلق کرده، اما این زیاده طلبی در جهت منفی به کار برود، کار کی آقا؟ کار نفسه. اما اگر این زیاده طلبی در جهت ساخت آخرت به کار بره، این مزیت انسان است که آدمیزاد از اندک فرصتاش استفاده بود. آقای من امیرالمومنین از همه مردمان پولدارتر بود، احدی به گرد پاش نمیرسید، احدی. در دوران وانفسای اسلام، یعنی دوران خود پیغمبر، نه در دوران خودش، 1000 برده را به کارگری آزاد کرده بود. یعنی میرفت باغات مردم آبیاری میکرد، کار میکرد، درآمد حاصله برده آزاد میکرد. تو تالای همشکاری کردی تو عمره؟ بری کار بکنی از صبح تا شب زندانی آزاد کنی، اصلا به مخیلت هم نمیاد. اونم نه یکی دوتا، 1000 تا. این مسئله زیاد خواهیه، اما زیاد خواهی در چی ها؟ در امر مثبت. این اون کار در واقع بی نهایت طلبی انسانه. اگر هم انسان بخواهد اون حلو بودن رو ظهور بدهد، جهت مثبتش اینه، اما وقتی جهت منفی پیدا کرد، کار نفسه. تصویف امروز رو به فردا انداختن، توجیه کردن کار منفی، سومیشی بود؟ بله؟ حرص. اینو کارش نفسه. خداوند علی اعلی و حق حضرت امام هادی ما را از بلیه نفس در امان بدارد. به پیشگاه مقدس حضرت امام زمان علیه السلام برای عرض تبریک ما و حضر مقدسش و برای تأجیل در ظهور معظم الله و برای خوشنودی حضرتش از همه ما سه صلوات قرار.